ساعت 19 به وقت ایران. صدای مرا از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 24 دی ماه 1395 برابر با 13 ژانویه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از وحید پوراستاد. با سلام بر شما آقای پوراستاد.
خیلی متشکرم آقای فاطمی. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از گزینه‌های پیشنهادی برای پست‌های مختلف خواست هنگام حضور در کمیته‌های سنا افکار خود را بیان کنند. آقای ترامپ روز جمعه با اشاره به اینکه نامزدهای معرفی شده حضوری خوب در جلسات سنا داشتند، در توییتر خود نوشت: از آنها می‌خواهم عقاید خود را بیان کنند، نه فکرهای مرا. در روزهای گذشته نامزدهای پیشنهادی برای تصدی وزارت دفاع، وزارت خارجه، سازمان اطلاعات مرکزی و چند پست دیگر در پاسخ به اعضای کمیته‌های سنا گاه مطالبی بیان کردند که در مغایرت با کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ تلقی شده است. از جمله این مطالب میتوان به موضوعات مرتبط با روسیه و برجام اشاره کرد. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه سه ماده مهم از لایحه مربوط به اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. این لایحه خبرساز که از سوی دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد شده، خواستار افزایش اختیارات رئیس جمهور است. بنابر سه ماده‌ای که شامگاه پنجشنبه به تصویب رسید، رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند رهبر یک حزب سیاسی باشد. نقش نظارتی مجلس در مواردی افزایش می‌یابد و رئیس جمهور از اختیارات اجرایی گسترده‌تری برخوردار می‌شود. تصویب نهایی این لایحه به 330 رأی مثبت در پارلمان نیاز دارد، در حالی که حزب عدالت و توسعه در پارلمان دارای 316 کرسی است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 12 زندانی را که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند متوقف کنند. به گفته این دو نهاد بین‌المللی، مسئولان زندان مرکزی کرج با انتقال این 12 تن به سلول‌های انفرادی با آنها گفتند که اجرای حکم اعدامشان به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز به تعویق می‌افتد. بنابر گزارش‌ها قرار است این حکم شنبه به اجرا درآید. 4 ماه پیش محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه، گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده است. بنابر ارزیابی سازمان بین‌المللی کار ILO، در سال جاری میلادی نرخ بیکاری در ایران بین 9-13% خواهد بود. این سازمان در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد همچنین پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی 3,400,000 نفر به شمار بیکاران جهان افزوده خواهد شد. در گزارش این سازمان بین المللی عواملی از قبیل کاهش نرخ رشد جهانی و پیامدهای به جا مانده از بحرانهای گذشته به عنوان عوامل مؤثر در افزایش بیکاری ذکر شده است. دادگاهی در مجارستان یک زن تصویربردار را که حدود یک سال و نیم پیش با پشت پا زدن به پناهجویان خبرساز شد مقصر شناخت و به 3 سال نظارت رفتاری محکوم کرد. این دادگاه غیرعلنی که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، پترا لازلو را در اقدام به اخلال مقصر شناخت و حکم داد که او به مدت 3 سال تحت نظارت رفتاری قرار گیرد. با این حال دادگاه اعلام کرد شواهدی مبنی بر نژاد پرستانه بودن اقدام او یافت نشده است. خانم لازلو در سپتامبر 2015 در پی انتشار گسترده تصاویر پشت پا زدنش به پناهجویان از محل کار خود در شبکه تلویزیونی N1 اخراج شده است. و خبر دیگر این که سنای آمریکا روز پنجشنبه با 81 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به چشم‌پوشی از قانونی رأی داد که راه جیمز ماتیس را برای تصدی وزارت دفاع آمریکا هموار میکند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی بیاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2016 خود را منتشر کرده است. موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بخشی از این گزارش است. جزئیات بیشتر در این مجله.
در نیمه دوم سال قبل میلادی میزان اعدام‌ها افزایش پیدا کرده به میزان 437 نفر در جمهوری اسلامی.
برای چندمین بار در هفته‌های اخیر وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده در ایران به طوفانی توییتری در سطح جهان تبدیل شده است. گفتگویی با یک فعال حقوق بشر در این باره.
این طوفان توییتری پنجمین طوفان توییتری بود توی دو هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریباً از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته.
به گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2017 ایران همچنان با نرخ بیکاری قابل توجهی روبرو خواهد بود. گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که اعضای سازمان اوپک به سطح تولید توافق شده‌ای که با مذاکرات فراوان به دست آمد پایبند نموندند. توضیحات بیشتری در این باره در این مجله خواهید شنید. صدر اعظم آلمان هشدار داده است که اروپا نباید به حمایت‌های آمریکا به طور جاودانه تکیه کند. گزارشی در این خصوص. روابط روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حمله موشکی اسرائیل به یک فرودگاه نظامی در سوریه آنطور که دولت دمشق می‌گوید، مجله هفتگی صدای فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. سازمان دیدبان حقوق بشر که نهادی غیر دولتی است، هر ساله گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا منتشر می‌کند. گزارش 687 صفحه‌ای امسال دیدبان حقوق بشر به 90 کشور جهان از جمله ایران پرداخته. این گزارش در 8 بخش موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران رو با مثال‌ها و موارد و مصداق‌ها متذکر شده است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر و 8 بخش مختلف اون.
با وجود آنکه 3 سال از حضورش در دولت می‌گذرد، اما حسن روحانی هنوز نتوانسته است وعده‌های کارزار انتخاباتیش مبنی بر ایجاد احترام بیشتر به حقوق سیاسی و مدنی را عملی کند. این نخستین جملات گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ایران در سال 2016 میلادی است. گزارش دیدبان حقوق بشر در 8 بخش به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. خانم سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در رابطه با بخش ایران این گزارش گفته است که نیروهای امنیتی ایران و قوه قضاییه اصلی عدم تحقق عدالت در ایرانند و این در حالی است که هدف اصلی آنها تحقق عدالت اعلام شده است. اعدام، شکنجه و رفتار غیر انسانی نخستین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در رابطه با این بخش به رادیو فردا چنین میگوید.
صحبت از این شده که در نیمه دوم سال قبل میلادی میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده به میزان 437 نفر رسیده و از این صحبت کرده که جرمی که همراه با خشونت نیستند، مثل توهین به پیغمبر، ارتداد، ارتباط میان همجنس ها و مسئله زنا و جرم مربوط به مواد مخدر رو حکم اعدام براش میدن در جمهوری اسلامی. صحبت از این کرده که حداقل 20 نفر به جرم محاربه در میان سنیان کرد اعدام شدن. صحبت از این کرده که اجازه داده میشه به آزاد که بتونن کودکان رو اعدام بکنن و جمله از اعدام آقای حسن افشار صحبت کرده در این رابطه.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، نیز معتقد است که مسئله اعدام در اکثر گزارش‌های حقوق بشری در رابطه با ایران از برجسته‌ترین مسائل است.
کلا در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه،
مسئله اعدام یکی از برجسته ترین قسمت های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. حالا یک نکته در مورد اعدام ها اینه که ایران به اعدام نوجوانان بزهکار در سال 2016 ادامه داده. ایران خب کنوانسیون حقوق کودک رو بهش پیوسته سال هاست و بر اساس این کنوانسیون اعدام برای جرائمی که زیر 18 سال اتفاق می افتند ممنوع هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام ها مربوط به همین گروه بود که این اعدام ها همچنان ادامه دارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2016 همچنین به بحث برگزاری دادگاه های عادلانه و رفتار با زندانیان پرداخته است. وجود دادگاه های انقلاب و نحوه بررسی پرونده ها در این بخش مورد اشاره قرار گرفته. نگهداری از زندانیان بیان که به آنها اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی داده شود و همچنین عدم دسترسی به مراقبت ها و معالجات پزشکی نیز از جمله قصورهای سیستم قضایی در ایران عنوان شده است. این گزارش تا اکتبر سال گذشته میلادی یعنی ابتدای پاییز سال جاری شمسی را در بر میگیرد و اخبار اخیر مربوط به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی نظیر آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد را در بر نمیگیرد. این اعتصاب ها مسئله است که در گزارش سال آینده دیدبان حقوق بشر بازتاب خواهد داشت. اما بخش سوم این گزارش به آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران در سال 2016 اختصاص یافته. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر میگوید فشار بر روزنامه‌نگاران از موارد مورد اشاره این گزارش است.
به پرونده سازی برای خانم آفرین چیزساز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و داوود اسدی اشاره کرده در ارتباط با همین موضوع روزنامه‌نگاران، فشارهایی که بر آقای عیسی سرخیز هست ترک کرده، اینکه فیسبوک و توییتر بلاک هستند و کاملا کنترل میشن توسط دستگاه امنیتی صحبت کرده و اینکه اجازه زیارت کنسرت ها داده نمیشه از جمله کنسرت هایی که دارای خواننده زن باشن.
آزادی در رأی دادن یا همون انتخابات و حق تجمع از بخشای دیگر این گزارش است. مسئله مینو خالقی و محرومیت وی از حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اصفهان و همچنین رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح طلب پیش از برگزاری انتخابات مجلس در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. فشارهای وارد بر کارگران، فعالان دانشجویی، وضعیت بهار هدایت و زیان نبوی، هر دو از فعالان دانشجویی در این گزارش برجسته شده است. مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پنجمین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، از مدافعان شناخته شده حقوق بشر آقای عبدالفتاح سلطانی، از خانم نرگس محمدی و آقای محمد صدیق کبودمند صحبت شده و اینکه افرادی مثل آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی به عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت خانگی به سر میبرن.
مسئله ازدواج زودرس در ایران و باقی موانع بر سر راه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در ششمین بخش گزارش سالانه گنجانده شده است. رفتار با اقلیت‌های مختلف نیز یکی از مواردی است که در گزارش‌های هر ساله سازمان دیدبان حقوق بشر تکرار می‌شود. امسال نیز مسئله بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار اقلیت‌های قومی مورد توجه قرار گرفته است. حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر:
در رابطه با مسائل اقلیت‌ها، از اقلیت‌های مذهبی به طور مشخص بهائی‌ها صحبت شده که تا حداقل 85 تاشون تا اکتبر سال 2016 که گزارش تهیه می شده در زندان بودن. از فشار بر نومسیحیان صحبت شده و اینکه اونها امکانات اینکه در حتی کلیسای خانگی داشته باشن ندارن. از اقلیت‌های آذری، کرد، عرب و بلوچ صحبت شده و حد اکثر گفته خب امکان تحصیل در رشته زبان کردی و آذربایجانی در دانشگاه داده شده به عنوان شاید یک نکته مثبت.
آخرین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر به برجام و بازیگران مهم بین المللی میپردازد و خواست فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. و اما چندمین طوفان توییتری در چند هفته اخیر و این بار برای حمایت از علی شریعتی زندانی سیاسی که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان دوران محکومیت خودش رو می‌گذرونه و همکنون در اعتصاب غذاست. روز جمعه کاربران شبکه اجتماعی توییتر فارسی تونستن با حمایت از علی شریعتی و دیگر زندانیان سیاسی با یک طوفان توییتری نام این زندانی سیاسی رو در رده ششم داغ‌ترین موضوعات شبکه اجتماعی توییتر قرار بدند. درباره این موضوع و همینطور آگاهی از آخرین وضعیت دیگر زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا از جمله سعید شیرزاد، همکارم بنیامین سعد گفتگوی کرده است با مدیار سمیعی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ.
این طوفان توییتری پنجمین طوفان توییتری بود توی دو هفته اخیر که از طرف کاربرای توییتر صورت گرفت. تقریباً از این 5 تا 4 بار توی 10 تا ترند جهانی رفته، موضوع داغ جهانی شده که دو بارش فکر میکنم که اصلا موضوع داغ اول توییتر بود در دنیا. طی یک دو ماه گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف اعتصاب غذا کردند و اعتصاب غذاهای طولانی مدت هم کردند. تعداد روزهای زیاد اعتصاب غذا باعث حساسیت افکار عمومی شده، به خصوص کاربران توییتر فارسی. به همین خاطر هم مثلا توی یکی دو هفته گذشته چندین بار واکنش نشون دادن. خب در مورد آرش صادقی تقریبا میتونیم بگیم که چون به نتیجه رسید، به حال یک مرخصی به همسرشون داده شد یا اعتصابشون رو شکستن. این در مورد علی شریعتی ادامه پیدا کرد و چون هنوز هیچ توجهی از سوی مسئولان به وضعیت علی شریعتی نشده و الان 73 روز اعتصاب غذاش هست و بسیار شرایط بحرانی داره، یک بار دیگه کاربرای توییتر امروز اقدام کردن با هشتگ #VRعلی، ما هم علی هست، تیم در مورد علی و بقیه زندانیان در اعتصاب غذا توییت کردن که تا رده ششم ترند جهانی هم رفتش.
لطفاً از آخرین وضعیت علی شریعتی برامون بگو.
علی شریعتی هم تو بهداری زندان اوین هستش. در واقع اعتصاب غذا هست، از زدن سرم تا در واقع مواردی که بیهوش نیستش خودداری میکنه، ولی خب به مسئولین هم هیچ پیگیری نمیکنم. قرار بود مثلا نماینده دادستان چند روز پیش بره ایشون رو ببینه، ولی این کارو نکردن. یا دیگر مسئولین غذایی هستن هیچ توجهی نمیکنن به وضعیت تو خواستهشون و ایشون هم همینجور اعتصابشون رو ادامه داده. نظر جسمی و شرایط بسیار بدی هستش.
علاوه بر علی، سعید شیرزاد هم اوضاع خوبی نداره. عکسایی که چاپ شده از ایشون در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که اعتصاب غذا به شدت دنبال شده از طرف ایشون، خیلی وضعیت جسمی نامساعدی دارن. همینطور آرش صادقی، آخرین اطلاعاتی که دارین از این دو نفر هم بگین ممنون میشم.
سعید شیرزاد هم در 39 روز اعتصاب غذاش هست. دیروز هم به خاطر وضعیت بد جسمیش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. چند تا عکس هم از ایشون منتشر شده بود که نشون میداد که اصلا از وضعیت جسمی مناسب برخوردار نیستند. در مورد آرش صادقی هم خب اعتصاب غذایی بسیار طولانی داشتش که تقریبا 170 روز طول کشید تا همسر ایشون برای چند روز اومدن مرخصی، ولی خب به خاطر این اعتصاب غذایی طولانی از نظر جسمی به ایشون التهاب متعددی وارد شد و نیاز مبرم داره به خدمات پزشکی، مخصوصا در مرکز تخصصی. اما همچنان بعد از حدود گذشته یکی دو هفته محروم هستش از خدمات پزشکی، علیرغم اینکه گفته بودن که به بیمارستان اعزامش میکنن این کار رو انجام ندادن و پیگیری‌های حالا دوستان وکلا یا هر کسی که پیگیر وضعیت ایشون هم اصلا به نتیجه‌ای نرسیده. فقط این دو زندانی هم نیستن، چند تا زندانی دیگه هم داریم در اعتصاب غذا. آقای نظر کارتک در زندان اوین، یا آیت الله نکونام هستن در زندان قم، یا محمد صابر ملک رئیسی هستش در زندان ارومیه در 15 روز اعتصاب غذاش هستش. در واقع انقدر این وضعیت بی‌عدالتی‌ها نسبت به زندانی‌ها زیاد شده در این چند وقت که زندانی‌ها مجبور شدن به خاطر به دست آوردن حق و حقوقشون دست به اعتصاب غذا بزنن. در واقع آخرین راهکارشون هستش.
توضیحات مدیار سمیعی نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ رو میشنیدید. دو پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره نرخ بیکاری در ایران ادامه میدیم.
سوال از طرفداران مرحوم هاشمی رفسنجانی: کدام یک از تصمیمات ایشان صحیح بود؟ دادن درجه و تقدیم اقتصاد کشور به سپاه، اعطای درجه افسری به هم‌آفران در حالی که از 600 فروند شکاری فقط 70 فروند آماده عملیات در جنگ شد، و یا تهیه سلاح برای ترور نخست وزیر؟ واقعا شرم کنید.
میخواستم بگم که از این که هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز فوت شدن، هزاران هزار هاشمی رفسنجانی جاش سبز شدن. از هیچی هم نمی ترسن، ارزش هم دارن، ایرانی هم هستن، دلاشون برای ایران بزرگ می تپه، زیادم می تپه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 19:20:15 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. سازمان بین المللی کار ILO روز جمعه اعلام کرد که نرخ بیکاری در جهان در سال 2007 در کشورهای مانند ایران با نرخ بیکاری قابل توجهی روبرو خواهند بود. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد پرسیده است با توجه به اینکه دولت ایران مدام از بهبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری حرف میزنه، این چشمانداز بیکاری چگونه قابل توجیه است؟ احمد علوی:
و اگه بپذیریم که آماری که دولت در مورد برآورد رشد اقتصادی عرضه میکنه محقق بشه یا حتی آمارای بین المللی، و اگر بپذیریم که نرخ سرمایه‌داری باز اونچنان که دولت انتظار داره بالا بره، یک اتفاقی که میفته اینه که فرصت‌های شغلی بلافاصله ایجاد نمیشه. خب ممکنه به هر حال این به دلایل عدم انعطاف بازار کار باشه، یا اینکه اساساً سرمایه‌گذاری یا به نحوی که نمیتونه ایجاد شغل بکنه. بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی یا فرضاً سرمایه گذاری الزاماً در کدام مدت به اشتغال نمی انجامه، و این مشکل اشتغال در ایران بخصوص اشتغال نیروی کار جوان و همچنین زنان به نظر میاد که تا سال آینده یا حتی سالهای آینده باقی باشه. به ویژه بیاد بیاریم که بنابرای برآوردها این بیکاری مستلزم آسیب پذیری های اقتصادی و اجتماعی هم هست در میان نیروی کار ایران.
با این اوصاف و این چشم‌اندازی که وجود داره، با توجه به شرایط فعلی چه باید کرد که اندکی از این بار کاست؟ یعنی در واقع چه سیاست‌هایی رو باید جمهوری اسلامی دنبال بکنه، دولت دنبال بکنه که حالا مخفول مونده و بهش توجهی نشده؟
سیاست‌هایی که تا الان در ایران معمول بوده و خصوصا سوی دولت‌ها دنبال شده این بوده که فرضاً روی سرمایه گذاری انبوه روی صنایع کوچک متمرکز بشه. اما خب مسئله ای که وجود داره اینه که در جهان یک به اصطلاح گرایش دیگه ای وجود داره، اونم اینه که سرمایه گذاری متوجه افزایش کارآمدی نیروی کار به این معنا بشه که نیروی کار خودش بتونه فرصت های شغلی ایجاد بکنه و روی کارآفرینی و خصوص کارآفرینی در عرصه‌های جدید مانند عرصه‌هایی که ارتباط داره با فرضاً اینترنت یا فرضاً رسانه‌های دیجیتال تو اون عرصه‌ها و به خصوص خدمات تو این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری بشه، کما اینکه در کشورهای دیگه هم معمولاً صنایع جدید و به هر حال صنایعی که دیجیتال و با رسانه‌های دیجیتال ارتباط داره بیشتر اشتغال ایجاد میشه تا صنایع سنتی که به هر حال وجود داشته و الان به هر حال ظرفیت تازه‌ای رو نمیتونه ایجاد بکنه برای اشتغال.
خب این وسط یک حلقه‌ای که در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به خصوص در این 10 سال گذشته گم شده هست در اقتصاد ایران و اساساً در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، این موضوع حضور خارجی در ایران هست. این حضور خارجی آیا میتونه کمکی بکنه به در واقع برون رفت از این وضعیت؟
حضور سرمایه خارجی و مؤسسات خارجی البته میتونه مؤثر واقع بشه از اون جهت که این مؤسسات غالبا روی صنایع جدید و نه صنایع سنتی مثل ساختمان یا فرضاً صنایع سنگین خودرو متمرکز هستن و میتونه یک گرایش جدیدی رو ایجاد بکنه. این بجز مسئله سرمایه مالی، اونا میتونن از جهت مدیریت، از جهت سازمان و حتی ایده های جدید کمک بکنن برای اینکه نه تنها فرصت جدید ایجاد بشه، بلکه این فرصت جدید در صنایع جدید ایجاد بشه که به هر حال یک راهی خواهد بود برای کاهش میزان بیکاری و نرخ بیکاری.
نظرات احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد را میشنیدید. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و با استناد به منابعش در اوپک از عدم پایبندی اعضای اوپک به سطح تولید توافق شده در سال گذشته خبر داده. اعضای اوپک در آخرین هفته‌های سال گذشته در اقدامی کم سابقه تعهد کردند که سطح تولیدشون رو به 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش بدن و برای هر کشور عضو هم سهمیه مشخصی تعیین شد. همزمان کشورهای غیر عضو اوپک از جمله روسیه هم توافق کردند حجم تولید نفت رو به میزان 600 هزار بشکه در روز کاهش بدند. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگوی با یک کارشناس بین المللی به بررسی چگونگی اجرای این تعهدات و دورنمای قیمت نفت پرداخت است.
اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در آخرین نشست خود در وین توافق کردند سقف تولید خود را در سال 2017 به میزان 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. هدف از این تصمیم اوپک جلوگیری از افت هرچه بیشتر قیمت نفت و کنترل بازار جهانی نفت بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی به دلیل بالا بودن عرضه نفت قیمت طلای سیاه به حدود 40 دلار در هر بشکه رسید. این تصمیم اوپک سبب شد قیمت نفت افزایش یابد. در روزهای اخیر بهای هر بشکه نفت خام به حدود 55 دلار رسیده است. اما خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات چند تن از مقامات اوپک گزارش داده است که کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روز به احتمال زیاد عملی نخواهد شد. پروفسور پاول استیونز، کارشناس انرژی در مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس لندن و مشاور شرکت‌های نفتی بین‌المللی و کشورهای تولید کننده نفت در گفتگو با رادیو فردا عدم پایبندی اعضای اوپک به توافق اخیر را تایید می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که کسی انتظار داشت آنها به توافقشان پایبند باشند. سابقه اوپک در اجرای تعهداتشان بسیار بد است و آنها انگیزه و تمایل شدیدی به تقلب در سطح تولید نفت دارند و من مطمئن هستم الان هم وضعیت همینطور است.
پروفسور پال استیونز در مورد سطح تولید نفت در ایران و عراق نیز معتقد است این دو کشور تا حد ممکن به بالا بردن حجم تولید ادامه خواهند داد.
به ایران اجازه داده شد بر اساس مفاد تفاهم‌نامه سطح تولید خود را بالا ببرد و فکر نمی‌کنم هیچ کس انتظار داشته باشد آنها بجز افزایش تولید تا حد ممکن کار دیگری بکنند. عراق مدت هاست که خارج از سیستم تعیین سقف تولید در اوپک به صادرات نفت ادامه می‌دهد و معلوم نیست که موضع آنها چه خواهد بود. اما خیلی بعید است که آنها با توجه به نیاز شدید به درآمدهای ارزی بر اساس تفاهم اوپک از سطح تولید نفت خود بکاهند.
در نشست ماه گذشته اوپک کشورهای غیر عضو از جمله روسیه هم توافق کردند سطح تولید نفت خود را 600 هزار بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش رویترز روسیه که تعهد کرده بود 300 هزار بشکه از تولید خود بکاهد در روزهای اخیر 100 هزار بشکه از تولید خود کاسته که بخشی از آن به دلیل سردی بیش از حد در منطقه سیبریست که منجر به توقف عملیات در بیشتر چاهای نفتی شده است. پاول استیونز این اقدام روسیه را هم زمین سازی برای عدم اجرای تعهداتش می داند.
سابقه روسیه در پایبندی به توافقهای به دست آمده خیلی بد است. روسیه در نشست اوپک توافق کرد تولید خود را 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد، اما وزیر نفت آن کشور گفت که انجام این کار زمان بر خواهد بود و مشکلات فنی برای پایین آوردن حجم تولید وجود دارد. به عبارت دیگر او برای توجیه اینکه روسیه به تعهداتش در توافق به دست آمده عمل نخواهد کرد عذر و بهانه آورد.
قیمت نفت گرچه در آخرین هفته های سال گذشته میلادی روند صعودی را در پیش گرفت و پس از اعلام توافق اعضای اوپک و در دو هفته اول سال جاری به حدود 55 دلار در هر بشکه رسید، ولی به گفته پروفسور پاول استیونز نباید انتظار داشت بهای نفت به روند صعودی خود در کوتاه مدت ادامه دهد.
نخستین مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد ازدیاد بیش از حد نفت ذخیره شده در بازارهای جهانی است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا حجم این ذخایر کاهش یابند و بازار نفت به حالت توازن درآید. پیامد آن هم شکننده بودن میزان رشد قیمت نفت است. مسئله دیگر هم با توجه به بالاتر رفتن قیمت نفت در 6 ماه گذشته آن است که قیمت بالای نفت به افزایش حجم تولید نیز منجر می شود. به ویژه در آمریکا که چاهای نفتی زیادی حفاری شدند ولی به مرحله تولید نرسیدند و این چاهای نفتی در حال حاضر تکمیل می شوند. بنابراین قیمت بالا مانند 50 تا 55 دلار برای هر بشکه به افزایش عرضه نفت منجر می شود که جلوی بالاتر رفتن قیمت نفت را می گیرد.
اعضای اوپک و روسیه تا کنون حجم دقیق تولید نفت خود در اواخر سال گذشته میلادی را اعلام نکردند.
گزارشی بود از جمشید زن و نگاهی می اندازیم به عناوین خبرها. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد سرکوب بنیادی ترین حقوق انسانی به خصوص حق آزادی بیان سال گذشته در ایران ادامه یافت. جیمز ماتیس و مایک پومپئو گزینه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع و CIA ضمن اشاره به ناکامل بودن توافق هسته‌ای با ایران بر رعایت آن از سوی آمریکا تاکید کردند. ارتش سوریه روز جمعه گفت اسرائیل یک فرودگاه نظامی در غرب دمشق را با موشک هدف قرار داده است. در ادامه تلاش حزب حاکم ترکیه برای تغییر قانون اساسی، پارلمان این کشور شامگاه پنجشنبه 3 ماده مهم را تصویب کرد. چین و روسیه میگویند در برابر اقدامات نظامی آمریکا در کره جنوبی تدابیری متقابل اتخاذ می‌کنند. وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی درباره اقدام رئیس FBI در جریان مبارزات انتخاباتی آغاز کرد. نگاهی بود به عناوین خبرها. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارشی از آلمان پی می‌گیریم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه بروکسل به اتحادیه اروپا هشدار داد که نباید به حمایت‌های آمریکا به طور جاودانه تکیه کنند. خانم مرکل همچنین با اشاره به مسئله برکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستار همکاری‌های همه جانبه و بیشتر اعضای باقی مانده اتحادیه اروپا شد. گزارش از شیرین فامیلی.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که روز پنجشنبه 23 دی در مراسم دریافت دکترای افتخاری در دانشگاه بروکسل سخنرانی می‌کرد، با اشاره به قرارداد همکاری‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک و شرکای قدیمی اروپا به ویژه آمریکا گفت که به گمان او هیچ گونه تضمین دائمی به ویژه از سوی آمریکا برای همکاری نزدیک با اروپایی‌ها وجود ندارد. صدر اعظم آلمان با عنوان اینکه اروپا در حال حاضر و در آینده با بزرگترین چالش‌های دهه‌های اخیر مواجه است، همچون درگیری‌ها در مرزهای اوکراین، تصریح کرد که به نظر او ساده‌لوحانه است که در چنین شرایطی اروپا به حمایت دیگران تکیه کند و منتظر حل مشکلات همسایگان خود از سوی آنها باشد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید سخنان خانم مرکل به دلیل مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره روابط با اروپا است.
اتحاد که در سوی اقیانوس بوده و پیوندهای محکمی که این دو مجموعه داشته، مجموعه اروپای غربی و آمریکا، عمدتاً برمیگرده به دوران جنگ سرد. هم اتحادیه ارزشی بوده این پیوند، هم اتحادیه نظامی، هم و هم سلاح پیوندهای اقتصادی. از بعد از جنگ سرد البته یه مقداری پایه‌هاش لرزان شده، ولی الان به خصوص با این تحولاتی که پیش رفته، به خصوص آقای ترامپ اومده سر کار، بیش از پیش روی اینکه آمریکا داره تکیه میکنه. از طرفی با برخی از صحبت‌ها خود موجودیت یک مجموعه به نام ناتو رو زیر سوال برده، با قراردادهای تجارت آزاد که به خصوص اروپایی‌ها دولت‌هاشون حداقل دنبالش بودن مخالف، که اصولا یکی از پروژه‌های بزرگ دوران اوباما این بود که بین آمریکا و اروپا یک منطقه آزاد تجاری ایجاد کنند با 800 میلیون بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا. آقای ترامپ اصولا تو این خطها نیست و بسیاری از قراردادهای دیگر هم داره میره که تجدید نظر یا فسخ بکنه. و همه این دلایل و این که آقای ترامپ تاکید داره که اروپا باید خودش بیاد به فکر امنیت خودش باشه، آمریکا دیگه حاضر نیست این همه سرمایه‌گذاری در ناتو بکنه، استناد می‌کنه به اینکه هر کدوم از کشورهای عضو ناتو باید 2% از تولید ناخالص ملیشون رو صرف مسائل دفاعی و نظامی بکنن تو ناتو، که ما حتی می‌بینیم در همین اتحادیه اروپا فقط 4 تا کشور که این کار انجام میدن، آلمان جز این 4 تا کشور نیست، یعنی آلمان به این تعهداتش عمل نمی‌کنه. و همه این دلایل به نظر میاد که یه شقاقی، یه شکافی بین آمریکا با توجه به این به خصوص مواضع ترامپ داره شکل می‌گیره، چه در زمینه اقتصادی، چه در مسائل مربوط به استراتژی امنیت ملی و همکاری در عرصه بین‌المللی از طریق ناتو، و مسائل حتی ارزشی، تاکید روی ارزش‌های دموکراسی، این حرفا هم به نظر میاد که درک‌های متفاوتی داره شکل می‌گیره. به همه این دلایل خانم مرکل تاکید داره که ما باید بیش از پیش در چارچوب اروپا خودمون رو تعریف کنیم بدون اتکای به متحد دیگری.
صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در ادامه سخنان خود در دانشگاه بروکسل از اتحادیه اروپا خواست که یک اکثریت متحد به ویژه برای مذاکره بر سر خروج قریب الوقوع بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت تشکیل دهند. در بریتانیا در یک همه‌پرسی که دولت در سوم تیر ماه گذشته برگزار کرد، 52% مردم رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. آنگلا مرکل از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان یک شوک برای اتحادیه اروپا یاد کرد و بر ضرورت همبستگی بیشتر دیگر کشورهای اروپایی و همچنین یافتن راه‌هایی برای حل مشکلات آنها تاکید کرد. حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی میگوید
به نظر میاد که این چیزی که میتونه مصری بشه و برخی از کشورهای دیگه هم به راه بریتانیا برن، با توجه به انتخاباتی که در همین سال جاری در کشورهای مثل فرانسه، مثل هلند و مثل ایتالیا داره جریان پیدا میکنه و در اونجا هم فضای منفی علیه اتحادیه اروپا، حتی صحبت از خروج از اتحادیه اروپا یا برخی تجدید نظرها در این پیمان ها داره صحبت میشه، عملاً اتحادیه اروپا همچنان با یک علامت سوال بزرگ، با یک مقداری ناآرامی و عدم اطمینان در مورد موجودیت خودش روبروه. یکی از این جهته که خانم مرکل تاکید داره که باید این چارچوبه بمونه و اون تجربه بریتانیا دیگه تکرار نشه در اتحادیه اروپا که کشوری بخواد خارج بشه. و از طرفی با توجه که بریتانیا خارج شده، الان اتحادیه اروپا به لحاظ نظامی و اینکه برای خودش ارگان‌ها و نهادهای نهادسازی بکنه در عرصه نظامی امنیتی، بیش از پیش دستش باز شده. بریتانیا اصولا مخالف بود که در کنار ناتو اتحادیه اروپا بخواد در این زمینه‌ها اقدامی بکنه. الان از این جهتش فرصت ایجاد شده که اتحادیه اروپا به لحاظ نظامی هم یه مقداری خودش رو بسازه، صرفا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی نباشه، بلکه به اهرم نظامیش هم بتونه توجه بکنه. ولی همونطور که گفته شد، همچنان مسئله واگرایی در اتحادیه اروپا مهمتر و بسیار خطر و تهدید بیشتریه تا این فرصتی که ایجاد شده، و همین دلیل هم خانم مرکل در سخنرانیش روی این مسئله و نگرانی‌ها که داشت تاکید کرد.
آنگلا مرکل پس از سخنرانی در دانشگاه بروکسل در یک کنفرانس مطبوعاتی از 27 کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا خواست به رغم چالش‌های موجود از جمله بحران پناهجویان در اروپا و مسئله برگزیت همچنان قوی باشند.
گزارش بود از شیرین فامیلی. مسکو نسبت به بهبود مناسباتش با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبینه، اما در این حال میگوید که روند احیای روابط دو کشور آسان و سریع نخواهد بود. مسئولین روس بر این باورند که دولت اوباما برای دولت آتی دونالد ترامپ در راه بهبود روابط با روسیه سنگ اندازی میکنه. از دید مقام‌های روس، انتقادها از روسیه که از سوی وزرای منتخب ترامپ در جلسات سنا شنیده شد، صرفاً تاکتیکی است تا انتصاب خودشون را تضمین کنند. آنا رایسکایا و گزارشی در این زمینه.
مسکو معتقد است که برای بهبود روابط با واشنگتن، دو کشور باید برای یکدیگر احترام بیشتر قائل باشند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت رئیس جمهور روسیه بارها تأکید کرده که آماده بهبود روابط با آمریکا و امیدوار است با رئیس جمهور منتخب این کشور بتواند بر پایه احترام متقابل همکاری داشته باشد. پسکوف افزود انتظار اتفاق نظر کامل نداریم، اما می توانیم برای یافتن راه حل بسیاری از مسائل با یکدیگر گفتگو و تعامل سازنده داشته باشیم. همچنین ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد فکر نمی کنیم روند بهبود روابط روسیه و آمریکا آسان باشد، اما نسبت به احیای مناسبات دو کشور خوشبینیم. او در پاسخ به سوال درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا گفت امیدواریم دولت جدید آمریکا خط مشی تشدید تنش میان مسکو و واشنگتن را دنبال نکند. پنجشنبه بخش عمده از نیروهای 4000 نفره آمریکایی به همراه تسلیحات سنگین در چارچوب عملیات برنامه‌ریزی شده ناتو برای تقویت همپیمانان خود در اروپای شرقی وارد لهستان شدند. هدف از این ماموریت پیشگیری از تهدیدها اعلام شده، اما کرملین حضور این نیروها را اقدامی تهاجمی و تهدید برای امنیت ملی روسیه دانست. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام را مثال دیگری برای اثبات وجود فعالیت‌های تحریک‌آمیز ضد روسی توصیف و دولت اوباما را متهم کرد که در آخرین روزهای کار در تلاش است هرچی بیشتر روابط با مسکو را پیچیده‌تر کند. الکساندر کانوالوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است انتظارهای مسئولین روس از دولت آتی دونالد ترامپ واقع بینانه نیست.
Мы создаем эти иллюзии, и нам кажется, что сейчас вот делают все для того, чтобы назначить тех, кто будет хотеть.
Масулин ма дар тавахуман, ке раис джумхура ати Америка бе фикре дусти ба Русия аст, дар садад аст бе интегад аз сиясатхай Русия паян дахад. تحریم ها را لغو کند و افرادی را به سمت های مختلف منصوب کند که به روسیه علاقه دارند. اما حقیقت این است که ما نمیدانیم سیاست ترامپ چگونه خواهد بود. بی‌اعتمادی مطلق و انبوهی از مشکلات از ویژگی های روابط کنونی ماست. به نظر میرسد مسکو بیش از هر توقع دارد.
دونالد ترامپ در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر پوتین مرا تحسین میکند این یک برگ برنده است. اما نامزدهای وی برای سمت‌های دولتی که این روزها در سنا حضور می‌یابند اغلب از این موضع فاصله گرفتند. جیمز ماتیس که راه وی برای هدایات وزارت دفاع آمریکا هموار شده، روسیه را از تهدیدهای اصلی برای آمریکا برشمرد. مارک پومپئو، نامزد ریاست CIA، روسیه را متهم کرد که بر دخالت‌های خود در امور جهانی افزود، بخشی از اوکراین را تصرف کرد، اروپا را تهدید می‌کند و در سوریه به شکست حکومت اسلامی کمک نمی‌کند. رکس تیلرسن، نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت خارجه، روسیه را موجب خطر دانست و گفت مسکو منافع واشنگتن را نادیده گرفته. همچنین جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره جانشین خود اظهار داشت. مایک پنس درباره روسیه و پوتین آگاهی درستی دارد. واکنش‌ها در مسکو به این گونه اظهارات بسیار محتاطانه بوده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: با صبر و حوصله منتظریم سخنان مسئولین آمریکایی را پس از انتصاب بشنویم. دمیتری نوویکوف، عضو کمیته بین‌المللی مجلس اولیای روسیه نیز به خبرنگاران گفت: در فضای حاکم بر کنگره، نامزدهای پیشنهادی ناچارند مسکو را مورد حمله قرار دهند.
Здесь это же такая игра, так сказать, здесь условно говоря, экзаменаторы и экзаменуемые.
این یک بازی است که طی آن پرسش کننده و پاسخ دهنده میدانند جواب درست چیست. مشخصا نامزدهای پیشنهادی میخواهند تایید شوند. نیامدند با نمایندگان سنا جدال سیاسی کنند.
دونالد ترامپ قرار است تا یک هفته دیگر به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود. در حالی که او بارها از بهبود روابط با روسیه دفاع کرده، گروهی از نمایندگان سنا به تازگی لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ارائه کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و گزارش دیگر، ارتش سوریه روز جمعه اسرائیل رو به حمله موشکی به فرودگاه نظامی مزه در غرب دمشق متهم کرد. در بیانیه ارتش سوریه به تلفات احتمالی این حمله اشاره نشده و فقط از آتش سوزی در این فرودگاه خبر داده است. میر جاودانفر، کارشناس مسائل عرب و اسرائیل، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از انگیزه احتمالی اسرائیل در صورت صحت داشتن خبر این حمله میگوید.
البته هنوز دولت اسرائیل تایید نکرده، ولی اگر اسرائیل حمله کرده باشه بزرگترین انگیزش احتمالاً میتونه این باشه که دولت اسرائیل نمیخواد که گروه حزب الله مسلح به اسلحه های مجهز بشه که بتونن اسرائیل رو تهدید بکنن و به خصوص موشک های زمین به زمین و سیستم های پدافند ضد هوایی مجهز از روسیه و جدید. و همیشه دولت اسرائیل گفته که این برای اسرائیل مسئله مسلح شدن حزب الله به اسلحه های مجهز هر برای اسرائیل خط قرمز بوده و اگر این خبر صحت داره به نظر من بزرگتر انگیزه اسرائیل همین بوده.
البته آقای جاودانفر، محلی که مورد حمله موشکی واقع شده در واقع یک پایگاه نظامی و هوایی سوریه است که نیروهای حفاظت از رئیس جمهوری هم در اونجا مستقر هستند. به نظر شما یا این میتونه ارتباطی با حزب الله لبنان داشته باشه؟
چیزی که ما الان میدونیم این هستش که تا الان که از ایران اسلحه‌های جدید منتقل میشه به حزب الله، بر اساس گزارش‌های مختلف در رسانه‌های خارجی از پادگان‌های ارتش و نیروی هوایی سوریه استفاده کردن برای انبار سلاح‌ها قبل از انتقال اونها به لبنان. خب اگر واقعا این سناریو صحت داره که واقعا می‌خواستن اسلحه منتقل کنن به حزب الله، انهدام این اسلحه‌ها توی انبار بسیار آسان‌تر خواهد بود تا اینکه روی کامیون باشن و در حال حرکت.
آقای جاودانفر، اسرائیل به دنبال چه شرایطی در سوریه است؟ شرایط سیاسی دلخواه اسرائیل در سوریه چیه؟
به نظر من برای اسرائیل مساعدترین شرایط این هستش که ثبات برگرده به سوریه. خیلی از گروه های جهادی که الان در سوریه هستن مثل داعش و اینا برای اسرائیل هم خطر هستن، ولی دولت اسرائیل دنبال ثبات هستش، ولی نه اینکه ثبات جدید معنیش این باشه که سوریه تبدیل بشه به یک سکو و یک پادگان جدید برای تهدید کردن اسرائیل از نیروهای جمهوری اسلامی ایران و حزب الله، و این یک سناریویی هستش که برای اسرائیل به نظر من بسیار نگران کننده خواهد بود اگر این سناریو محقق بشه.
اگر گفتگوهای صلح سوریه بین گروه‌های مختلف و دولت سوریه به ترتیبی که داره پیش میره به موفقیتی دست پیدا کنه و رژیم اسد هم کنترل اوضاع رو در دست بگیره، آیا به نظرتون این میتونه برای اسرائیل ایجاد نگرانی بکنه؟
این بستگی داره. اگر این بر اساس توافق جدید نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله مستقر بشن در مرز اسرائیل و سوریه، این منطقه بسیار حساس هستش برای اسرائیل و بر اساس دلایل بسیار منطقی، اگر اینطوری بشه خب بله این نگران کننده خواهد شد، ولی اگر نه، اگر برگردیم به اون روزهای قبل از شروع جنگ در سوریه که یک تفاهمی وجود داشته باشه بین اسرائیل و سوریه برای آتش بس، برای یک مرز بالاخره میشه گفت سرد، به نظر من برای اسرائیل قابل قبول خواهد بود.
و به نظرتون ایران و یا حزب الله چنین برنامه‌ای دارند که مستقر بشن در مناطقی که مورد قبول اسرائیل نیست؟
بر اساس گزارش‌هایی که در بی بی سی چاپ شد، یکی از سربازان گردان فاطمیون سپاه پاسداران سربازان افغانی خودش گفتش که ما 3 ماه در منطقه جولان مستقر بودیم. این نوع ادعاها به علاوه حملاتی که در رسانه‌های دیگه گزارش داده شده که بر اساس اون نیروهای حزب الله و جمهوری اسلامی ایران در اونا هدف گرفته شدن در مرز سوریه و اسرائیل، اینا نشون میده که احتمالش وجود داره که واقعا متاسفانه این سناریویی که غیر قابل قبول برای اسرائیل هستش محقق بشه.
نظرات مهیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو میشنیدید. عربستان سعودی قصد داره چند کشتی نظامی از اسپانیا بخره، اما برخی نهادهای حقوق بشری در اسپانیا و اروپا فروش اسلحه به عربستان سعودی رو نقض قوانین بین المللی میدونن و به رغم این مخالفت‌ها پادشاه اسپانیا روز شنبه عازم عربستانه. جزئیات بیشتر جمشید زند.
سفر رسمی فلیپه ششم پادشاه اسپانیا به ریاض به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. رسانه های اسپانیا یکی از مهمترین اهداف این سفر را به نتیجه رساندن مذاکرات طولانی مدت برای فروش کشتی های نظامی به عربستان توصیف کردند. شرکت کشتی سازی ناوانتیا مدتی است برای ساخت 5 فروند کشتی نظامی آوانته 2200 کوروت برای عربستان سعودی مشغول مذاکره با مقامات عالی رتبه آن کشور است. این نوع کشتی نظامی بیشتر در گشت‌های دریایی، ردیابی قاچاق کالا و مواد مخدر و حفاظت از حریم آبی کشورها به کار می‌رود. یکی از سخنگویان این شرکت دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است مذاکرات به مراحل نهایی رسیده است. ارزش این قرارداد احتمالی 2 میلیارد یورو و در صورت نهایی شدن می تواند به اشتغال زایی طولانی مدت برای دست کم 2000 نفر در اسپانیا منجر شود. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، فروش احتمالی کشتی های نظامی به عربستان با انتقاد تند سازمان های حقوق بشری و دیگر نهادهای اروپایی روبرو شده است. سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای بین المللی این معامله را غیرقانونی خواندند و میگویند عربستان در جنگ داخلی یمن دست به جنایات جنگی زده است. این سازمان‌ها بمباران مدارس و بیمارستان‌ها از طرف نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را نمونه از این رفتار غیرقانونی می‌دانند. پیمان تجارت جهانی اسلحه که با قطعنامه سال 2013 سازمان ملل به اجرا درآمد، فروش هر گونه سلاح را که ممکن است در کشتار غیرنظامیان به کار رود منع می‌کند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به دوستی بسیار نزدیک و طولانی مدت خوان کارلوس پادشاه سابق اسپانیا و ملک فهد پادشاه پیشین عربستان گزارش داده است که هدف اصلی از این سفر 3 روزه هم استفاده از روابط نزدیک 2 خاندان سلطنتی برای عقد این قرارداد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 سال پیش هم خوان کارلوس با استفاده از نفوذش توانست قرارداد 7 میلیارد دلاری ساخت خط آهن سریع‌السیر مکه مدینه از طرف شرکت‌های اسپانیایی را نهایی کند. اسپانیا با نزدیک به 19% نرخ بیکاری هنوز با رکود شدید اقتصادی روبروست و دولت آن کشور تلاش می‌کند با افزایش صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به رشد اقتصادی آن کشور کمک کند. در سال 2014 اسپانیا بعد از آمریکا، بریتانیا و فرانسه چهارمین صادرکننده بزرگ سلاح به عربستان بود. به گزارش گروه تحقیقات صلح و امنیت در بروکسل هم صادرات اسلحه اسپانیا بین سالهای 2011 تا 2015 در مقایسه با مدت مشابه پیش از آن 55% رشد کرد. اسپانیا هفتمین صادرکننده بزرگ اسلحه و تجهیزات نظامی در دنیاست و عربستان هم بزرگترین واردکننده سلاح در جهان است. واردات سلاح و تجهیزات نظامی عربستان در سال 2015 $9.3 میلیارد بود.
گزارش جمشید زند را شنیدید و با مجله هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
روز دوشنبه 20 دی ماه مردم شیراز در اعتراض به پارازیت مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تجمع کنندگان در شعارهای خود خواستار رسیدگی مسئولان به شایعه انتشار پارازیت در شیراز و ارائه پاسخی شفاف و صریح شدند. تعدادی از شما مخاطبان گرامی برای ما عکس و ویدیو فرستادید که در این قسمت از برنامه به قسمتی از اعتراض مردم شیراز در رابطه با انتشار پارازیت گوش میکنیم.
پارازیت خیانت است به ملت.
عکس ها و ویدیوهایی که شما مخاطبان گرامی در این رابطه برای ما فرستادید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اختیار شماست. در همین رابطه رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که مطالعات اخیر نشانگر آن است که امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند. اگر شما هم در شهر و منطقه‌ای که زندگی می‌کنید با مشکل پارازیت مواجه هستید، با ما تماس بگیرید و از این مشکلات بگید. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به درگذشته علی اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و رئیس جمهور سابق ایران جز پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های این هفته سایت رادیو فردا بود. در مورد درگذشته آیت‌الله رفسنجانی و تأثیر اون بر سیاست ایران و همینطور نقش آقای رفسنجانی در 38 سال گذشته در جمهوری اسلامی از جمله ترورهای خارج از کشور که به اون نسبت داده میشه مورد بررسی قرار گرفته که در سایت شبکه‌های اجتماعی و در رادیو فردا پخش شده و با تحلیلگران در این مورد بحث و گفتگو شده. در روز تشییع پیکر آقای رفسنجانی گروهی از شهروندان ایرانی هم شعارهایی در حمایت از رهبران جنبش سبز که در حصر خونگی به سر میبرند و علیه دیکتاتوری سر دادند.
قسمتی از شعارهایی که مردم در مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی سر داده بودند رو شنیدید. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی ما هم با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفته بود. فروز در اینستاگرام ما نوشته اصلاً از مرگش خوشحال نیستم که ناراحت هم هستم. باید محاکمه میشد. مرگ هیچ کدامشان را نخواهید چرا که باید پاسخگوی ملتی باشند که 100 سال به عقب بردند. و حسن هم نوشته خدا رحمتش کنه، یکم آسایش هم که داشتیم به خاطر ایشون بود و وای به روزگارمون. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان در همین رابطه گوش میکنیم.
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن اما هیچ که از خودش هیچ عکس العملی نشون نداد.
ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن. سوء قصدی که به ایشون میشد یادمون نمیره، شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لغو کنسرت ها همچنان در ایران ادامه داره و مدیر ارشاد استان مرکزی گفته که تصمیم گرفته شد فعلا در عراق کنسرت برگزار نشود. مدیر کل ارشاد استان مرکزی میگه در پی اجرای برنامه‌ای که از نظر او دو خواننده زن در آن حضور داشتند تصمیم گرفته شد فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نکنند. در کنار خبرهای سیاسی و اجتماعی نظرتون رو به دو گزارش اقتصادی جلب می‌کنم. یکی از سوی آرش حسن نیا همکار ما تهیه شده با تیتر رحمت و زحمت جهان برای اقتصاد ایران که در پادکست الف به اقتصادش منتشر شده و همینطور نوشته ای از فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس در مورد پیشبینی و تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران. مانند همیشه رادیو فردا گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده. این هفته هم ما خبرهای مربوط به اعتصاب غذای برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی رو پوشش دادیم و ادامه اعتصاب این زندانیان در سایت رادیو فردا منعکس شده. همینطور گزارشی در مورد افزایش فشار بر بهایان در استان مازندران هم در سایت رادیو فردا منتشر شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگه از خبرهای پربیننده ما مربوط به بخش دانش و فناوری با تیتر پرشتاب در این خودرو برقی جهان که فیلم ویدئویی و عکس اون هم در سایت رادیو فردا منتشر شده. مانند همیشه فیلم‌ها و گزارش‌هایی از کاربران رادیو فردا به دست ما رسیده که ما ازشون سپاسگزاریم. پربیننده‌ترین فیلم‌ها هم مربوط به تظاهرات معترضان در تشییع پیکر آیت الله رفسنجانی که شعارهایی مانند دیکتاتور دیکتاتور عزت خدادادی سر دادند که در سایت رادیو فردا منتشر شد. یکی دیگر از فیلمایی که به دست ما رسیده از شیراز و اونم مربوط به تجمع معترضان در مقابل استانداری فارس به اعتراض به پخش پارازیت در شهر. و فیلمی هم هست که معاون سیاسی امنیتی استان فارس توضیحاتی در این مورد میده که مورد قبول تجمع کنندگان قرار نمیگیره و اونا اعتراض میکنن و شعارهایی مانند دروغگو دروغگو استاندار بیا بیرون سر میدن. شما هم اگر فیلم و عکسی دارید که میخواید با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارید به info@radiofarda.com بفرستید.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.